أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم صاف وصول بر اختصاص وجوب مقدم موصله بیان شد و کلام مرحوم آخوند در رد دلیل دوم صاف اصول هم در جلسه قبل بیان شد. مرحوم آخوند در رد دلیل دوم صاف اصول فرموده بودند که اگر مولا حکیم باشد، اهل مجازفه در قول نباشد، لیس لهو و حق نداره که تصریب کنه به عدم مطلوبیت مقدمه غیر موصله. چطور عقل تجویز بکنه این تصریح را، تصریح به عدم مطلوبیت، عدم مطلوبیت مقدمه غیر موصله؟ چطور ضرورت و بداهت چنین حکمی بکنه در حالی که ملاک وجوب غیری در هر دو قسم مقدمه، چه مقدمه موصله چه مقدمه غیر موصله، ملاک در هر دو قسم وجود داره؟ با وجود ملاک در هر دو قسم چطور مولا میتونه تصریح بکنه به عدم مطلوبیت مقدمه غیر موصله؟ فرمایش مرحوم آخوند این بود. مناقشه و اشکالی که نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند وارد هست و از مطالب قبلی معلوم میشه اینه که در باب مقدمه و ذل مقدمه، این توقف ذل مقدمه بر مقدمه و حصول ما لولا، اینکه در باب مقدمه وجوب غیری اثرش اینه که حاصل می شود ما لولاه لما امکنه حصول ذل مقدمه، این خصوصیت در باب مقدمات و ذل مقدمه وجود داره، ولی این ملاک اصلی نیست. ملاک اصلی وجوب ذل مقدمه فقط این نکته نیست. تا شما بر اساس این نکته بفرمایید این ملاک در هر دو قسم وجود داره، هم در مقدمه موصله وجود داره هم در مقدمه غیر موصله، ملاک در هر دو قسم وجود داره، چطور عقل تجویز بکنه تصریح به عدم مطلوبیت مقدمه غیر موصله؟ این ملاک اصلی نیست. اونچه که ملاک اصلی برای تعلق وجوب غیری به مقدمه هست، اون همون غرض نفسی واحد در بین هست که بر مجموع مقدمه و ذل مقدمه مترتب میشه. اینکه مقدمه وجوب غیری پیدا میکنه به خاطر دخل این مقدمه در حصول اون غرض نفسی واحد در بین هست که غرض مجموعی هست. وقتی ملاک وجوب غیری این بود که دخل داره مقدمه در حصول اون غرض نفسی واحد، که اون غرض نفسی هم به نحو ارتباطی هست و مترتب بر مجموع می شود، بر مقدمه به اضافه ذل مقدمه، بر مقدمه تنها مترتب نمی شه. با توجه به اینکه ملاک اصلی این هست، معلومه که از نظر عقلی یجوز و تصریح مولا به اینکه این مقدمه را در صورتی مطلوب من هست، میخواهم مقدمه را که به دنبال او ذل مقدمه انجام بشه، ولی اگر مقدمه را بیاوری، در ادامه ذیل مقدمه را انجام ندی، این مقدمه انجام شده محبوبیت برای من نداره، مطلوبیت برای من نداره. در فرضی که به دنبال او ذیل مقدمه را انجام بدهی، اونجا هست که محبوب هست. و با توجه به این که ملاک اصلی اینه، یجوز و للمولای حکیم که اهل مجازفه در قول نیست، یجوز که تسلیه به این جهت بکنه، چون به لحاظ این ملاک اصلی اینه. برای این که به لحاظ ملاک اصلی این نکته وجود داره، شاهد بر این مطلب همونطور که قبلا هم گفته شده، شاهد بر این مطلب که مسئله وجدانی بشه، مورد را در جایی که مقدمه مبغوضیت فی حد نفسیهی داشته باشد، اونجا را اگر در نظر بگیریم، در اون موارد اگر شخص مقدمه را انجام بدهد ولی ذل مقدمه را انجام ندهد، بل وجدان همه تصدیق میکنن به این که مولا میتواند بگوید که چرا این را انجام دادی، این مطلوب من نیست. در صورتی من مقدمه رو میخواستم به خاطر انجام گرفتن ذل مقدمه، به خاطر رسیدن به اون غرض نفسی واحد مقدمه رو انجام بدی، ولی ذل مقدمه انجام نشه، این مطلوبیت برای من نداره، بلکه به حکم سابقش که مبغوضیت باشه باقیه. این جایی که مقدمه رو انجام بدهی ذل مقدمه رو انجام ندی، چون فی حد نفسی حرام بود، الانم به واسطه مبغوض من صادر شده از تو، نه اینکه محبوب باشه. شاهدش همین است که قبلا در کلام مرحوم خویی در استشهاد به وجدان بیان شده. دلیل سوم صاف اصول برای اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله اینه که صاف اصول فرموده مطلوبیت مقدمه به چه جهت هست؟ مطلوبیت مقدمه به خاطر توسل به ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه است. و الا اگر مسئله ذل مقدمه وجود نداشت، ذل مقدمه در کار نبود، این مقدمه که مطلوبیت پیدا نمی کنه. پس مطلوبیت مقدمه به خاطر توسل به ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه است. بر این اساس غرض و غایت مترتب بر مقدمه حصول ذل مقدمه هست، تحقق واجب نفسی هست. غرض از ایجاب مقدمه توسل الی واجب هست به وسیله مقدمه، به اینکه مکلف به اون واجب نفسی برسه از راه ایجاد مقدمه. وقتی شیئی برای غایت و غرضی واجب شد، کبرای کلی اینه که در این مواردی که شیء برای غایت خاصی واجب بشه، لامحاله وجود اون غایت به صورت زید و شرط در مطلوبیت اون شیء مدخلیت داره. با توجه به این قاعده کلی، اگر مقدمه به خاطر توسل به ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه واجب بشود، لاجرم و لا محاله توسل به ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه در مطلوبیت غیری مقدمه معتبر خواهد بود. به این نحو که اگر مقدمه انجام بشه ولی ذل مقدمه به دنبال او نیاید، مقدمه منفک بشود از حصول ذل مقدمه، دیگه مطلوب نخواهد بود. چون غرض از ایجاب مقدمه حصول ذل مقدمه هست، این غرض در مطلوبیت ذل غایه، در مطلوبیت او دخل داره، نقش داره، به عنوان قید و شرط برای مطلوب هست. قید و شرط برای مطلوب بود، معناش اینه که اگر اون حاصل نشه، این مطلوبیت نخواهد داشت. بعدا در ادامه فرموده صریح وجدان شاهد بر این هست که اگر کسی چیزی را اراده بکند به خاطر حصول چیزی دیگر، در صورتی که اون شی اول منفک از اون شی آخر بشه، از اون غایت بشود، مجرد از اون غایت بشه، دیگه اون شی اول مرادیت نداره، مطلوبیت نداره. این دلیل سومی است که در کلام صاحب فصول آمده. مرحوم آخوند هم در کفایه این عبارت را آورده. و ایزن حیث و ان المطلوب بالمقدمه مجرد و توسل بها الى الواجب و حصوله، چون مطلوب از مقدمه حصول ذی المقدمه هست، فلا جرم یکون و توسل بها الیه و حصوله معتبرن فی مطلوبیت ها، چون غرض و غایت هست حتما در مطلوبیت او عقص داره، عقص در مطلوبیت اثرش اینه. فلا تکون مطلوبتن اذن فکت انها به سریع الوجدان قاضن به ان من یورید و شیعن به مجرد حصول شیعن آخر لا یوریده اذا وقع مجردن ان. این دلیل سوم صاف حصول بر اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله. با توجه به اینکه این دلیل مشتمل بر یک صغرا و یک کبرا هست، از یک صغرا و کبرای تشکیل شده، صغرای این وجه سوم دلیل سوم اینه که غرض از ایجاب مقدمه توسل الی واجب نفسی هست و حصول واجب نفسی هست، این صغرای استدلال. کبرای استدلال هم اینه که اگر شیئی به خاطر غرض و غایتی واجب شد، لا محاله وجود اون غایت به صورت قید و شرط در مطلوبیت اون شیء عقص می شود و دخالت داره، به طوری که اگر اون شیء منفک از اون غایت بشه دیگه وصف مطلوبیت را ندارد. و با توجه به اینکه این دلیل مشتمل بر یک صغرا و کبرا هست، مناقشه در این دلیل، رد این دلیل به اینه که یکی از دو مقدمه، یکی یا صغرا یا کبرا من بشه. مرحوم آخوند در مناقشه در این دلیل هم در قسمت صغرای دلیل مناقشه می‌فرمایند، هم در کبرای دلیل، این وجه سوم. مناقشه در صغرا، چون صغرا این بود که غرض از ایجاب مقدمه، غرض از ایجاب حصول ذی المقدمه، ترتب ذی المقدمه هست، صغرا این بود. مرحوم آخوند در این صغرا مناقشه دارد، ارجاع می‌دهد به مطالب قبلی، فرمودن که در قبل هم معلوم شد، از مطالب قبلی هم معلوم شد که غرض از ایجاب مقدمه، غرض از وجوب غیری مقدمه ترتب ذی المقدمه نیست، حصول ذی المقدمه نیست. چرا؟ چون غرض قبلا اینجور فرمود، غرض از ایجاب هر شی اون امری است که اثر اون شی حساب بشه یا مترتب بر اون شی بشود، در حالی که حصول ذی المقدمه اثر مقدمه نیست، مترتب بر ذی المقدمه نمی شود. در قالب واجبات شرعیه و عرفیه که از سنخ افعال تصویبی و تولیدی نیستن، به مجرد حصول مقدمه معلوم هست که ذی المقدمه حاصل نمی شود. پس نمی توان غرض و غایت از ایجاب مقدمه را حصول ذی المقدمه گرفت. غرض از ایجاب مقدمه چیه؟ همونی که قبلا فرمود غرض از ایجاب مقدمه حصول ما لولاه لما امکنه حصول ذی المقدمه، غرض اونه، نه غرض حصول ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه باشه، غرض حصول ما لولاه لما امکنه حصول ذی المقدمه. این غرض هم مترتب می شود بر مقدمه مطلقا، چه بر مقدمه موصله چه مقدمه غیر موصله. خب وقتی این قرض بر هر دو مترتب شد وجهی نداره که وجوب اختصاص به یک قسم پیدا بکنه، قسم دیگر متعلق وجوب نباشه. این مناقشه در صغرای استدلال. در مناقشه به کبرای استدلال هم مرحوم آخوند می‌فرماید که حتی اگر ما که قبول نداریم غرض از ایجاب ذی‌المقدمه حصول ذی‌المقدمه است، ولی لو سلمه که غرض از ایجاب مقدمه حصول ذی‌المقدمه و ترتب ذی‌المقدمه باشه، ولی اینکه در کبرای استدلال شما ادعا کردید که اگر چیزی به خاطر غرض و غایتی واجب شد لا محاله لا جرم اون غایت به صورت قید و شرط در مطلوبیت اون شی مدخلیت داره، این کبرا محل منع هست، این مطلب محل منعه. ولو غایت بودن غرض بودن حصول ذی‌المقدمه را قبول بکنی، ولی این کبرا محل منع هست. کبرا که محل منع شد استدلال به هم میپاشه دیگه، چون استدلال شما مبتنی بر یک صغرا و کبرا بود. کبرا هم اشکال مولد اشکال قرار بگیره ولو صغرا قبول بشود، ولی با بطلان کبرا با منع کبرا استدلال به هم میخوره. چطور بله این کبرا محل منع هست؟ فرمودن که اینطور نیست که اگر شیئی برای غایتی واجب شده باشد اون غایت حتما باید در مطلوبیت اون شیء معتبر باشد. ملازمه بین اینها نیست. نه تنها ملازمه نیست، از این بالاتر نه تنها ملازمه نیست بین غایت بودن شیئی امری برای وجوب شیء با اینکه اون امر اون غایت به عنوان قید و شرط عقص بشه، بلکه اصلا چنین مطلبی مستحیل هست که ما یکون و غرضن و غایتن لایجاب شیء در مطلوبیت اون شیء بخواد عقص بشه. این امر امر مستحیلی هست. چطور در همین محل کلام حتی اگر توسل به ذی‌المقدمه حصول ذی‌المقدمه غرض از ایجاب مقدمه هم باشد، غایت از ایجاب مقدمه هم باشد، ولی مستحیل هست که این غایت به عنوان قید و شرط برای وجوب غیری برای واجب غیری بشه. چرا؟ محظورش چیه؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر حصول ذی‌المقدمه که غایت برای ایجاب مقدمه است، این حصول ذی‌المقدمه، این حصول واجب نفسی به عنوان قید واجب غیری عقص بشه که نتیجه عقصش اینه که این شیء بدون اون غایت وصف مطلوبیت را نداشته باشد، اگه اینجور باشه لازمش این هست که این غایت که حصول ذی‌المقدمه هست این وجوب غیری پیدا بکنه، در حالی که واجب نفسی هست واجب غیری هم بشود، چون این به عنوان زید برای مقدمه شد. وقتی به عنوان زید برای مقدمه شد یعنی ما هو المقدمه مجموع مرکب از این مثلا نسب سلم، از این سفر الالحج و حصول ذی‌المقدمه هست. ما هو المقدمه، ما هو الواجب غیری در مقابل واجب نفسی، این مجموع هست. و مجموع مرکب از مقید و قید ایصال و قید حصول ذی‌المقدمه اگه این واجب غیری باشد، همونطور که ذات این نسب سلم وجوب غیری پیدا میکنه چون جزء اون مجموع هست، اون قید ایصالش، اون قید حصول ذی‌المقدمه هم اون باید وجوب غیری پیدا بکنه چون جزء اون مجموع هست. لازمه این حرف چی میشه؟ لازمه این حرف این میشه که وجود این واجب نفسی که خود اتیان مناسک حج باشه یا کون علی الصد باشه، این هم وجوب نفسی داشته باشد به خاطر غرض نفسی مترتب بر او، هم وجوب غیری داشته باشد چون حصول ذی المقدمه جزئی از اون متعلق وجوب غیری شده. باید هم وجوب نفسی داشته باشد هم وجوب غیری، و این یعنی اجتماع المثلین، محذور اجتماع مثلین پیش می آید. روی این حساب به نحو قاعده کلی قابل قبول نیست که اگر چیزی به عنوان غایت و غرض از ذی المقدمه، غرض از ایجاب شیء عقص بشه، این در برای این مدخلیت داشته، این مدخلیت داشته باشه در مطلوبیت این مطلوبیت این شیء، این قابل التزام نیست. نه تنها ملازمه نیست بین این که شیء غایت از ایجاب مقدمه باشد و بین عقصش در متعلق وجوب و در مطلوبیت، نه تنها ملازمه نیست بلکه اصلا این مطلب قابل التزام نیست. خب با توجه به این که این محذور پیش می آید، یعنی محذور اجتماع مثلین، باید ملتزم بشیم به این که وقوع مقدمه، وقوع مقدمه علی صفت المطلوبیت منوط به حصول ذی المقدمه نیست که صاف حصول فرموده بود که افاده صاف حصول، این مطلب تمام نیست. این مناقشه دوم که مناقشه در کبرا هست، نسبت به صغرا هم اشکال فرمودن، بعد مناقشه در کبرا را بیان می‌فرمایند، در آخر هم دوباره برمیگرده به مناقشه در صغرا. بعد از اینکه این مناقشه در کبرا را فرمودم که این در این موارد بله نمیتوان ملتزم شد که ما یکون غایتا لایجاب مقدمه ماخوذ در او باشه، در این قسم بعد از اون دوباره برمیگردد به مناقشه من حیث صغرا. فرموده بودن که بله سریع این همه عبارات که نه، این قسمت اخیر که مربوط به منع کبرا هست، در اون قسمت فرمودن صریح وجدان انما یقضی به انما اورید لعیل غایتین و تجرد عن الغایه به سبب عدم حصول سایر ما له دخلون فی حصولها یقع او علا ما هو علیه من المطلوبیت الغیریه. نه اینکه دخل در باید دخل در مطلوبیت داشته باشه، کیفه و الا، اگر این و کیفه و الا این هم مناقشه در کبراست، کیفه و الا اگر غایت مأخوذ در مطلوبیت مقدمه باشد، یلزم ان یکون وجودها من قیودهی و مقدمتن لوقوعهی، لازم می آید که وجود غایت از قیود ذی الغایت باشد و مقدمه لوقوعهی باشد، علا نحو یکون الملازمه بین وجوبهی بذاک النحو و وجوب اون غایت، باید ملازمه باشه بین این مجموع مقدمه و ترتب الغایه و اون واجب نفسی. و هو کما ترا، این که در او عقص بشه محذور داره، محذورش واضح هست، اشکال واضحی دارد. اشکالش چیه؟ فرمودن ضرورت ان الغایه لا تکاد تکون و غیدن لذی الغایه به حیث کان تخلفها موجبن لعدم بقوع ذی الغایه علا ما هو علیه من المطلوبیت الغیریه، قاید نمیتونه قید بشود برای ذی الغایه. چرا نمیتواند قید بشود؟ و الا یلزم ان تکون مطلوبتن به طلبهی، چون اگه زید ذلغایه بشود لازمش این هست که مطلوب باشد به اون طلب ذلغایه که طلب غیری باشه، غایت باید مطلوب باشه به طلب ذلغایه که طلب غیری باشه که سایر قیودی فلا یکون وقوعها علی هذه الصفه منوتن به حصولها کما افاده. این مطلب را که به اینجا رسون مرحوم آخوند می‌فرماید شاید منشأ توهم صاف حصول که فرموده این حصول ذلغایه حصول الغایه یعنی حصول واجب نفسی حصول ذل مقدمه این دخیل در متعلق وجوب غیری هست، منشأ این توهم منشأ این اشتباه این باشه که ایشون بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه خلط کرده. حصول ذل مقدمه ترتب ذل مقدمه علت برای ایجاب مقدمه هست، علت حیثیت تعلیلیه هست، نه اینکه به عنوان غیر در متعلق وجوب غیری عقد بشه. این خلط بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه باعث شده که صاف حصول متعلق وجوب غیری را خصوص مقدمه موصله بداند. لعل منشأ توهمه خلطه بین الجهت تقییدیه و بین التعلیلیه. هازا ما ما عرفت دوباره برمیگرده به اشکال صغروی، ما ما عرفت من عدم تخلف هاغنا و اینکه غایت انما حصول ما لاولاه لما تمکنم. این مناقشه در صغراست که غایت و غرض از ایجاب مقدمه حصول ذل مقدمه نیست، غرض از ایجاب مقدمه اینه که حاصل بشود چیزی که بدون حصول او بدون وجود او ذل مقدمه محقق نمی شود. ذل مقدمه برای تحقق احتیاج به این داره که در مرتبه قبل مقدمهش انجام بشه. غرض در همین حد هست، نه اینکه خود حصول واجب نفسی بخواهد غرض و غایت از وجوب غیری بشود. این فرمایش مرحوم آخون یعنی مناقشه مرحوم آخون در وجه در دلیل سوم صاف حصول که مشتمل بر کبرا و صغرا بود، ولی با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده هم در توضیح مقدمه موصله و در وجه صحیح برای اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله با توجه به مطالب قبلی میتوان از هر دو مناقشه مرحوم آخون به دلیل سوم جواب داد. مناقشه در صغرا فرمایش مرحوم آخون این بود که ما هو غرض ما هو غایت و اثر وجوب غیری حصول ذل مقدمه نیست، بلکه غرض از ایجاب غیری حصول ما لاولاه لما امکن حصول ذل مقدمه. به این غرض هم بر همه اقسام مقدمه بار میشه. مناقشه صغروی این بود. جواب یعنی مناقشه مرحوم آخون در صغرا این بود. جواب این مناقشه اینه که بله در باب همون که امروز هم تکرار شده در جلسات قبلا بیان شد بین مقدمه و ذل مقدمه این توقف در وجود ثابت هست، تا مقدمه حاصل نشود ذل مقدمه امکان تحقق نداره. این مقدار در باب مقدمه ثابت، جای اشکال و انکار نداره، ولی ملاک اصلی و منات اصلی در تعلق وجوب غیری به مقدمه این مطلب نیست. تو مرحوم آخون بفرمایید که ملاک اینه، این ملاک هم که در همه جا وجود داره، نه در یک قسم دون قسم آخر. ملاک اصلی در تعلق وجوب غیری همونی بود که قبلا هم گفته شده، مکررم بیان شد که یک غرض نفسی واحدی در بین وجود دارد که مترتب بر مجموع غیر و ذات، بر مجموع مقدمه و ذیل مقدمه هست و این مقدمه در ترتب اون غرض واحد دخالت داره. با توجه به که غرض مترتب بر مجموع هست و هر دو قسمت باید تحقق پیدا کنه تا اون غرض نفسی حاصل بشه، همین ترتب غرض نفسی بر مجموع اقتضا میکنه که اگر یک قسمت از این مجموع که مقدمه هست ایجاد بشود ولی قسمت دیگه ایجاد نشود، تحقق پیدا نکنه، به وصف مطلوبیت واقع نشده باشه. خود همین ارتباطیت بین اجزای این مقید که زا مقدمه و ذیل مقدمه هست، همین اقتضا میکنه که کل جزء من اجزای این مجموع در صورتی مطلوبیت داشته باشد که در کنار جزء آخر باشه. همونطور که در مرکب از اجزا صلات را به لحاظ تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود در نظر بگیریم، در مرکب از اجزا مطلب این گونه است، در مقیدات که مجموع مرکب از ذات و غیر هست اونجا هم مطلب به همین نحو هست. روی این حساب این که دخالت دارد حصول ذیل مقدمه، دخالت دارد در مطلوبیت مقدمه، به طوری که لونفک مقدمه از ذیل مقدمه لم یقع لم تقع این مقدمه علی صفت الوجوب، علی صفت المطلوبیه، دلیلش همینه که این واجب ارتباطی هست و غرض مترتب بر مجموع هست. همون به همون نحوی که در اجزا گفته شده اینجا هم همین دلیل رو حساب. این فرمایش صاف حصول با این توضیح فرمایش تامی هست. اشکال صغروی مرحوم آخون به این وجه سوم، دلیل سوم، وارد نیست. اما مناقشه در کبرا، مرحوم آخون در کبرا مناقشه فرمودن، اشکال در کبرا این بود که لو سلمه که حصول ذیل مقدمه غایت باشه برای ایجاب غیری، ولی غایت نمیتواند دخیل در حصول غایت نمیتواند دخیل در متعلق وجوب باشد و در مطلوبیت ذیل غایه بخواهد دخالت داشته باشد. این قابل التزام نیست، معنا نداره قابل اینجور باشه. نسبت به این قسمت هم اشکالی که نسبت به این فرمایش مرحوم آخون، اشکال جوابی که وجود داره اینه که حالا اگر غایت طبق بیان شما بخواهد در مطلوبیت مقدمه نقش داشته باشد، به طوری که لونفک مقدمه از غایت لم تقع علی صفت وجوب، محظورش چی بود؟ محظوری که در کلام مرحوم آخون بیان شده در همین حد که اگر بخواهد دخیل باشه لازمش اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری در اون ذیل مقدمه هست دیگه. محظور دیگه‌ای که در کلام شما بیان نشده، جواب این محظور همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده، جواب محظور اینه که مقابل الزام مشکلی از این جهت نیست دیگه. این نهایتش اینه که این واجب نفسی که کون علی سعد باشه یا حد باشه که متوقف بر سفر از بلد نائی به مکه مکه مکرمه هست، خب این دو وجه وجوب داشته باشه، از دو جهت مطلوبیت داشته باشه. یه جهت ترتب غرض نفسی بر این ذل مقدمه هست، یه جهتش اینه که به عنوان قید برای مقدمه خودش بوده. این نهایتش اینه که دو جهت وجوب برای ذل مقدمه پیدا بشه. خب این دو جهت موجب اجتماع مثلی نمیشه، چون در جایی که شیء واحد من جهتین لزوم داشته باشه، ملاک برای وجوب داشته باشه، این دوتا جهت، این دوتا وجوب در همدیگه اندکاک پیدا میکنن، یه وجوب مؤکدی درست میشه. اجتماع مثلین به طوری که دوتا حکم به علا استقلالهی و علا حدهی در بین پیدا بشه، چنین محضوری پیش نمی آید، بلکه در این موارد ملتزم به تأکد، بله ملتزم به تأکد وجوب می شویم. غایت و اون مطلبی که شما به عنوان اشکال در اینجا مطرح کردید اینه که ذل مقدمه علاوه بر وجوب نفسی از جهت غیریت للمقدمه هم وجوب غیری پیدا کنه. خب این ما به این لازم بله قائلین به وجوب مقدمه موصله به این لازم ملتزم میشوند به اینکه این دوتا جهت در همدیگه اندکاک پیدا میکنه. این که در بعضی از کلمات در توضیح اشکال مرحوم آخون که اینجا از موارد اجتماع مثلین هست، ولا یمکن التزام به تأکد، چون این دوتا جهت در عرض هم نیستن بلکه طولیت بین اینها وجود داره، اون جهت غرض نفسی در مرتبه سابق هست، این جهت غیر بودن برای مقدمه در مرتبه بعد هست دیگه، در مرتبه متأخر از او هست. خود مقدمه در مرتبه متأخر از واجب نفسی هست، غیر مقدمه دیگه معلومه که در مرتبه متأخر از او هست. این که در توضیح کلام مرحوم آخوند در اینجا که مورد از موارد اجتماع مثلین هست و قابل التزام نیست، تأکد هم وجود ممکن نیست، التزام نیست که بگیم از اینجا از موارد تأکده، چون اینها در دو مرتبه هستن. این مطلب هم تمام نیست از نظر کبروی، اگه دو جهت برای لزوم امری وجود داشته باشه، ولو این دو جهت دو تا جهت طولی باشن نسبت به هم دیگه، یکی در مرتبه متأخر از دیگری باشه، ولی این مقدار مانع از تأکد نمیشه. در حقیقت در این موارد در جواب از مناقشه کبروی مرحوم آخون گفته میشه به این که اگر شما قبول کردید که حصول ذی المقدمه قاید هست، اخذ او به عنوان قید محذوری ندار، اخذ او به عنوان قید در متعلق وجوب غیری محذوری نداره، ولی یعنی این اشکال شما جواب داده میشه. البته همونطور که در توضیح مقدمه موصله گفته شده، تصویر صحیح از مقدمه موصله این نیست که حصول ذی المقدمه به عنوان قید برای او باشه. تصویر صحیح همون بود که گفته شده که اینجا وصف ایصال در مقدمه موصله که گفته میشه، وصف ایصال فقط برای اشاره به این هست که اون مقدمه ای که متعلق وجوب هست و مطلوبیت دارد، مقدمه است که منظم به وجود ذی المقدمه بشود، تغییری در کار نیست. جواب اصلی اینه، ولی اگر کسی بگه تغییر هست، این اشکال مرحوم آخون به تغییر وارد نمیشه، به خاطر اینکه نهایتش اینه که از موارد وجود جهتین متعددتین برای لزوم امری باشه. خود در جایی که شیئی از دو جهت به دو ملاک لزوم داشته باشه، این دوتا در همدیگه مندک میشوند، یه وجوب مؤکدی در بین پیدا میشه. پس دلیل سوم صاف حصول با این توضیحات تمام میشه و اشکال مرحوم آخون به این دلیل وارد نیست، نه اشکال در صغرای دلیل و نه در کبرای دلیل. اون قسمت مربوط به استشهاد به وجدان که در این موارد وجدان شاهد به این هست که مولا میتواند بگوید که من این را اراده دارم، اون را اراده ندارم، ذل مقدمه را اراده دارم، مقدمه موصله را مطلوب من هست، مراد من هست، مقدمه غیر موصله مطلوب من نیست. این قسمت هم در قسمت استشهاد به وجدان هم همون مطالبی که قبلا گفته شده در اینجا دوباره تکرار میشه دیگه. این که مرحوم آخون میفرماید ممکن نیست که به حسب وجدان ممکن نیست که مطلوبیت نداشته باشد مقدمه در جایی که ذل مقدمه مترتب نشود، جوابش اینه که نه، به وجدان این مطلب ثابته و مولای حکیم میتواند تصریح بکنه به این که من این را اراده ندارم، فقط اون مقدمه ای را اراده دارم که در دنبال او ذل مقدمه هم انجام بشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.